بسم الله الرحمن الرحیم.
در مسئله وحدت دو نقطه اساسی هست، یا بفرمایید دو جهتگیری هست که هر کدام به تنهایی حائز اهمیت است. وقتی ما شعار وحدت را می دهیم، این دو نکته اساسی باید مورد توجه ما باشه و همین هاست که کارساز است برای زندگی عملی مسلمین. یکی از این دو نکته عبارت است از رفع اختلافات و تنافسها و درگیریها و تضادها و کارشکنیها که میان طوائف مسلمین و فرق مسلمین از قرنها پیش تا امروز وجود داشته است و همیشه هم این تنافسها به ضرر مسلمین تمام شده است. و اگر برگردیم به تاریخ اسلام، خواهیم دید که یا همه و یا قسمت اعظم این تعارضها و تنافسها بر می گردد زمام آن و مبدأ آن به دستگاه های قدرت مادی. برید در تاریخ اسلام از اختلافات اولیه، مسئله خلق قرآن و امثال اونها ملاحظه کنید تا بقیه اختلافهایی که در طول زمان بین فرق اسلامی مخصوصا در زمانهای بیشتری بین شیعه و سنی اتفاق افتاده است، در تمام بلاد اسلامی تقریبا سر نخ این اختلافات دست قدرت هاست. البته جهالت های عمومی اثر دارد، تعصب های غیر متکی به منطق اثر دارد، تحریک احساسات یکدیگر اثر دارد، اما اینها زمینه است. هیچ کدام اینها اون حوادث بزرگی را که ما در تاریخ مشاهده می کنیم، حوادث خونین را به وجود نمیاره. اون حوادث بزرگ بر می گردد به دستگاه ارباب قدرت که دنبال یک فایده‌ای می گشتند از این اختلاف. در دوران استعمار که وارد کشورهای اسلامی شد، بعضی مستقیم و بعضی غیر مستقیم، واضح شد که استعمار هم دنبال همین قضیه است. خیلی عبرت انگیز است رفتار بعضی از شخصیت‌های معروف اروپایی، چه سیاسی و چه فرهنگی، که مصر می‌رفتند یک جور صحبت می‌کردند، کشور عثمانی باب عالی می‌رفتند یک جور صحبت می‌کردند، ایران شیعی می‌آمدند یک جور صحبت می‌کردند. هدفشون هم به هم ریختن نظام وحدت مسلمین بود که استعمار اروپا و سردمداران تمدن صنعتی از اون میترسیدن، حق هم داشتن بترسن، کار خودشون رو هم کردن. بین مسلمین اختلاف عمیق و عجیبی رو به وجود آوردن. وحدتی که ما اعلام میکنیم و شعار میدیم و با اون دل بسته هستیم و دنبال اون حرکت میکنیم، کار میکنیم، اولین نقطه اش باید ناظر به رفع این تعارضها، تنافسها، اختلافها، درگیریها باشه که خدای متعال به این راضی است. مؤمنین، مخلصین، اولیا، عقلا از اون خوشنودند. باید مقدماتش، زمینه‌هاش فراهم بشود. خب اختلاف عقیدتی دارن داشته باشن، اختلاف قومی دارن داشته باشن، تغایر نژادی دارن داشته باشن، اینها مستلزم و مستوجب تنافس و تعارض و درگیری و جدال بین مسلمین نشود. این مطلب اول. باید همه مخلصانه کار کنند. علمای بزرگ، متفکرین، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، هنرمندان واقعا این رو واجب الهی بدانند. این آیات شریفه قرآن و اعتصموا بحبل الله جمیعا و آیات دیگه، اینها خطاب به ماست و حاکمیت اسلام در کشورها و جوامع اسلامی امریست ممکن. 15 سال قبل تردید بود که آیا اصلا ممکن است حاکمیت اسلام یا نه. تشکیل نظام اسلامی در ایران، انقلاب اسلامی، حرکت حیات بخش و عظیم امام رضوان الله تعالی علیه، قدرتی که اون مرد الهی و ملکوتی در مقابل قدرت‌های مادی از خود نشان داد و ثابت کرد که دین و معنویت قدرتش بیشتر است از مادیت و پول و سلاح، تردید را باید از ذهنها زدوده باشه. اگر در جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی علما، روشنفکران، متفکرین، بزرگان، پیشگامان وحدت جهت حرکتشون به سمت حاکمیت اسلام باشد، این حرکت حرکت موفقی است. و الا اگر اینجور نباشه، با تسلیم در مقابل حاکمیت طواغیت و حکومت‌های سرسپرده و بی ارزه و تابع دشمن و تسلیم کفار باشد، معلومه که وحدت تضمینی نخواهد داشت. شما از این طرف شعار وحدت بدید، جوش بزنید، قصه بخورید، از اون طرف پولهای به ناحق بذل شده و خرج شده پیدا خواهد شد. یه عده آدم سست عنصر قلم به مزد نوکر صفت هم پیدا میشن، اندوخته های شما رو به باد خواهند، رشته ها رو پنبه خواهند کرد. لکن اون هدف اساسی باید به یاد متفکرین اسلام باشه. دشمنان اسلام این رو نمیخوان، اما اون چی که خدا میخواهد او خواهد شد. والله غالب على امره.